بین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
برخی خانواده های قربانیان 11 سپتامبر در حمایت از ساخت مسجد در نزدیکی محل این حادثه دست به تظاهرات زدند. 9 مأمور پلیس افغانستان به دست ستیزه جویان طالبان به قتل رسیدند. و شمار تلفات رشته بمبگذاری عراق به دست کم 56 نفر رسید. 10 بامداد در تهران، 7:30 دقیقه در اروپای مرکزی، شهر پراگ. استودیو رادیو فردا، درود شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم و در نیم ساعت پیش رو با شما خواهم بود با این مجموعه خبری. برخی خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر به برج های مرکز تجارت جهانی در حمایت از ساخت مسجد و مرکز مسلمانان در نزدیکی محل این حادثه در نیویورک دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان که اعضای ائتلافی متشکل از 40 سازمان مدنی و مذهبی بودند، ضمن حمایت از طرح ساخت مرکز مسلمانان، آن را نشانی از احترام به حقوق بشر، آزادی مذهب و تنوع در عقاید و باورها دانستند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز پیشتر با این طرح موافقت کرده بود، اما مخالفان سیاسی وی میگویند ساخت مسجد در نزدیکی محل حادثه 11 سپتامبر نشان از بی احترامی به قربانیان این حادثه است که در حمله یک گروه مدعی طرفداری از اسلام کشته شدند. ستیزه جویان طالبان 9 مأمور پلیس افغانستان را در شمال آن کشور به قتل رساندند. این حمله روز پنجشنبه در ولایت قندوز که از بخش‌های نسبتاً امن و آرام افغانستان است روی داد. به گفته محمد عمر والی قندوز، حمله نیروهای طالبان پیش از سحر روز پنجشنبه و در زمانی انجام شد که این مأموران در خواب بودند. تنها یک مأمور پلیس از این مهلکه جان سالم به در برد و به گفته مقام‌های محلی با جراحات وارده به بیمارستان منتقل شده است. در عراق، شمار تلفات رشته بمبگذاری‌های روز چهارشنبه عراق که در 6 استان آن کشور به وقوع پیوست به دست کم 56 کشته و بیش از 250 زخمی رسید. ژنرال استفان لانزا، سخنگوی ارتش آمریکا، ضمن ابراز نگرانی از این حملات گفت: قطعاً این حملات که از بصره تا کرکوک اتفاق افتاد باعث نگرانی شدید ماست و ما آن را بسیار جدی پیگیری خواهیم کرد. با این همه به نظر ما مهمترین کاری که در حال حاضر باید انجام شود تشکیل دولت عراق است. هرچند هیچ گروهی تا کنون مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است، اما نوری المالکی نخست وزیر عراق القاعده و بقایای رژیم بعث را مسئول این بمبگذاری های انتحاری دانست. و در ایران، همسران 7 تن از چهره‌های اصلاح طلب در نامه‌ای به صادق لاریجانی خواستار رسیدگی به شکایت آنها از گروهی از فرماندهان سپاه پاسداران شدند. آقایان نبوی، تاجزاده، عرب سرخی، میردامادی، امینزاده، رمضانزاده و صفایی فراهانی نیمه دوم مرداد ماه با استناد به سخنان منتشر شده سردار مشفق علیه آنچه دخالت سازمان یافته بخشی از فرماندهان قرارگاه سارالله سپاه در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته خواندند، شکایتی را تسلیم قوه قضاییه کردند. به گزارش پایگاه نوروز، وابسته به جبهه مشارکت، همسران این افراد در نامه خود به رئیس قوه قضاییه بر پیگیری شکایت آنها تأکید کرده و نسبت به عواقب عدم رسیدگی به این شکایت هشدار دادند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و میرسیم به مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا که در این مجله فریدون زرنگار و فریدون خاوند پای صحبت علی نقی عالی خانی نشستند، کسی که معمار دوران طلایی اقتصاد ایران در دهه 40 خورشیدی خوانده می شود. مجله اقتصادی این هفته کاری از فریدون زرنگار و فریدون خاوند.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. مجله اقتصادی این هفته را برخلاف مجله‌های پیشین اختصاص داده ایم به گفتگو با یکی از چهره‌های اقتصادی سده اخیر ایران، با دکتر علی نقی عالی‌خانی، وزیر اقتصاد ایران در دهه 40 خورشیدی، با کسی که در زمان وزارتش اقتصاد ایران از شکوفایی بی سابقه ای برخوردار شد. در دهه 40 خورشیدی رشد تولید ناخالص داخلی ایران سالانه حدود 10% شد، آن هم پیش از افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی ایران. در این هفته و در هفته‌های دیگر آقای عالی‌خانی از تجربیات و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی که این شکوفایی را به دنبال داشت برایمان می‌گوید. همراه ما در این گفتگو فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه. چطور شد آقای عالی‌خانی که یک تحصیل کرده اروپایی نامزد وزارت اقتصاد اون زمان شد؟
دلیلش بیشتر شرایط پس از اصلاحات ارضی بود، برای اینکه شاه می‌خواست یه چهره جدیدی به حکومت خودش بده. به این دلیل یک مقدار از نوع انتخاب‌هایی که پیش از رفرم ارضی کرده بودن اینو تغییر دادند، و از جمله در مورد اینه که بیان که وزارت بازرگانی و گمرکی با وزارت صنایع یکی بکنن، که پیشنهاد من گفتم اگه یکی میکنید اسمش باید باشه وزارت اقتصاد، که موقعی هم بوده. اینا وقتی خواستن این کارو بکنن گفتم بریم دنبال یک نفری بگردیم که اقتصاد خونده ولی در اروپا نه در آمریکا، به عنوان اینکه یه چهره تازه نشون بدن از اینکه نوع کسانی که سر کار هستن. و در نتیجه از مرحوم تفضلی که یه موقعی سرپرست دانشجویان بود در اروپا و بعدم دوست من بود، از او پرسیده بودن که از توی اونایی که اروپا اقتصاد خوندن کی معرفی میکنی، و اون اسم من آورده بود.
از شما هم می‌نویسید که فوری این پیشنهاد رو با اینکه در جریانش قبلا نبودید قبول کردید. چطوری جرأت کردین یک همچین مقامی رو فوری قبول کنین؟
والا علت اصلیش باید بهتون بگم که درست یا غلط، به خودم اطمینان داشتم و من اون موقع شرکت نفت کار میکردم، ولی اصلا در اتاق بازرگانی به عنوان مشاور اتاق بازرگانی کار میکردم و از نزدیک متوجه تمام اشتباهاتی که در چند سال پیش از اون از نقطه نظر سیاست‌های اقتصادی، صنعتی، بازرگانی و غیره شده بود آشنا بودم و کاملا حس میکردم که این سیاست‌ها میباید به یک صورتی تغییر پیدا بکنه و از این گذشته نه فقط سیاست‌ها تغییر بکنه، بلکه کیفیت کاری هم که این دو وزارت خونه که حالا بعد یکی شد انجام میادن، کیفیتش هم باید کاملا بالاتر بره. به هر حال این بود که آشنایی کامل رو با وضع اقتصادی روز ایران داشتم، به خصوص به خاطر این کار مشاورم در اتاق بازرگانی که عصرها پس از اینکه از شرکت نفت مرخص میشدم میرفتم اونجا، روزی در حدود 3 ساعت اونجا کار میکردم، این که کاملا آشنا بودم.
ظاهرا این اولین وزارت اقتصادی بود که بعد از ادغام این دو وزارتخانه در ایران تأسیس شد و شما مسئولیت این وزارت رو بر عهده گرفتید، اون هم در زمانی که اقتصاد ایران گفته میشد که در رکود کامل به سر می برد.
وضع خیلی بدی داشت. وضع خیلی خیلی بدی داشت. یعنی به خاطر گشادبازی‌هایی که دولت‌های قبلی کرده بودن، دولت‌های پیش از دکتر امینی البته، وضع موازنه پرداخت‌های ایران بسیار خطرناک شده بود. اصلا ارز به اندازه کافی برای تأمین نیازمندی‌های کشور نداشتیم. بانک مرکزی ناچار بود در واقع جیره بندی بکنه و یکی از دوستای بسیار عزیز من دکتر غلامرضا مقدم و موقع قائم مقام بانک مرکزی بود در این مورد خیلی زحمت کشید. ولی به هر حال اینا تمام کارشون این بود که بتونن کاری بکنن که ارز برای چیزهای لازم در اختیار اقتصاد کشور باشه. بخش خصوصی در حال رکود کامل به سر می‌برد به خاطر همین گرفتاری‌ها و فشارهای تورمی که داشت در اقتصاد ایران پیش می‌اومد.
من یک پرسشی داشتم از آقای عالی‌خانی در مورد این دهه 1342 تا 1352 خورشیدی، که در واقع حتی از نظر بسیاری از صاحب نظران اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی هم دهه 1342 تا 1352 یک دوره استثنایی است در تاریخ اقتصادی ایران طی یک قرن گذشته. میخواستم بپرسم از آقای دکتر عالی‌خانی که طی این مدت 10 سال اون چیزی که ما بهش میگیم سیاست گذاری اقتصادی، اصولا چه نهادهایی و چه شخصیتهایی در این سیاست گذاری نقش عمده رو بازی میکردند؟ آیا سازمان برنامه بود، وزارت امور اقتصادی و دارایی بود، دربار بود، مجموعه این عوامل بود چی شد که طی این مدت کشور تونست یک سیاستی رو به اجرا بگذاره که به رغم تمام سلاح شکنندگی‌هاش در عرصه هایی که خودتونم گاه به اون اشاره کردیم، ولی در مجموع توانست به این دوره یک پویایی اقتصادی خاصی بده و مهمتر از همه نرخ رشدی رو تامین کنه که بالا باشه و نرخ تورمی رو که بسیار پایین باشه. این سیاستگذاری اقتصادی در دست چه کسی یا چه کسانی بود عمدتاً؟
ببینید، باید چند تا عامل رو در نظر گرفت. یکی شرایط زمان، به این معنا که رکود اقتصادی شدیدی که در ایران ایجاد شده بود، تمام مسئولان امر وحشت زده بودند که عاقبت کار چه میشه و چه کار باید بکنند، چون این وضعی نبود که بتوانه به اون صورت قابل دوام باشه بی این که خواهناهای تشنجاتی در جامعه پیدا بشه. از طرف دیگر میبایست در نظر گرفت که در عرض دهه پیش از دهه 1340 به تدریج شمار کسانی که در واقع تخصصهای در رشته‌های اقتصادی پیدا کرده بودند روزافزون شده بود در کشور، چه در سازمان برنامه، چه در دستگاه‌های دیگر دولتی یا در بخش خصوصی. یعنی کیفیت بخش خصوصی ایران هم داشت تغییر می‌کرد. به تدریج اون نسلی که زمان رضا شاه اولین برنامه‌های نوسازی یا مدرنایزیشن ایران رو شروع کرده بودند، اونها دیگه داشتن به سن بالا و بازنشستگی می رسیدن و نسل دومی بود که داشت سر کار می اومد و وجود این نسل تازه فوق‌العاده مهم بود. یعنی یه تغییری که در نیروی مدیریت این مملکت داشت رخ می داد. و همراه با اینها در داخل دستگاه دولتی چند چیز واقعا کمک کرد. یکی این که شاه در دهه 40 پشتیبان خیلی از این رفورم‌هایی که لازم بود و با علاقه کار میکرد و اون روشی که در سالهای آخر دهه 40 شروع کرد و در دهه 50 به درجه اعلا رسید که منکر هر نوع نظم و انضباطی در کارهای اقتصادی باشه، در دهه 40 این وضع نداشت به هیچ وجه و این خب خیلی کمک میکرد. اما خب در داخل سازمان اداری ایران و شرایطی که حضورتون عرض کردم، مسئله مهم این بود که هماهنگی بین دستگاه‌های اقتصادی بتوانه به وجود بیاد و این هم شاید یه حادثه بود، برای اینکه سه دستگاهی که در این زمینه خیلی مؤثر بودن سازمان برنامه بود، بانک مرکزی بود و وزارت اقتصاد. وزارت دارایی متاسفانه در تمام این دوران یه نقشی که در خیلی از کشورها داشته در ایران نداشت.
یعنی با ابزارهای پولی پشتیبانی نمیکرد از سیاستهای شما؟
ابزارهای پولی رو بانک مرکزی دنبالش میرفت انجام میداد، اما به خصوص ابزار مالیاتی و در اون مورد وزارت دارایی کار خاصی انجام نمیداد که تنظیم بکنه و وزیر دارایی هم که در کارش خیلی درخشان و موفق بود دکتر جمشید آموزگار به خاطر کار نفتش بود که در اونجا نقش بسیار درخشانی داشت، ولی خود وزارت دارایی به عنوان دستگاهی که بتوانه مالیات وصول بکنه و اصولاً از این ابزار مالیاتی برای تنظیم اقتصاد کشور بشود استفاده کرد، نقشی نداشت.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
آقای علی خان، شما از بهمن ماه 1341 تا تیر ماه 1348 مسئولیت وزارت اقتصاد رو بر عهده داشتین و این دهه‌ای است که تولید ناخالص داخلی ایران به طور متوسط سالانه 9.2% رشد داشته. در دوران وزارتتون از یک طرف به اهمیت دادن به بخش خصوصی باور دارین، از طرف دیگه مطرح میکنین که وزارت اقتصاد هیچ گونه آمار و ارقام و اطلاعات اقتصادی در اختیار نداشت که تصمیم بگیره. نه. از کجا به این نتیجه رسید که باید بخش خصوصی رو در این مرحله تقویت کنین و به پیش ببرین؟
ببینید یه چیزایی از نقطه نظر کلی، حتی اگر شما آمار سالیانه هم اندازه کافی نداشته باشید، یه چیزایی از نظر کلی خیلی روشنه. یعنی اینی که آیا سرمایه گذاری رو باید دولت بکنه یا بخش خصوصی، این خیلی کار سختی نیستش که آدم جوابش بده. اگر در کشور حداقل اون میزان لازم از افراد با صلاحیت در بخش خصوصی داشته باشید، هیچ دلیل نداره که بخش خصوصی یه کارهایی رو به عهده نگیره که توی ایران یا خیلی از کشورهای نفتریز که درآمدشون به جیب دولت میره، متاسفانه فکر میکنن عقل دولتی ها بیشتر از بخش خصوصی میرسه. از این گذشته به هر حال ما با همون آمار خورده و ناقصی هم که داشتیم میتوانستیم کم و بیش ببینیم که وضع اقتصادمون در چه حالی هست از نقطه نظر اقتصادی و از نظر تولید، از نقطه نظر صادرات، واردات، اشتغال و غیره. و بنابراین یه مقدار با حدس کار میکردیم، ولی حدسی که بر اساس تجربه خودمون، بحث با افرادی که دست اندرکار بودن چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی و غیره، کم و بیش میتوانستیم حدس بزنیم که وضعمون چیه. من یک بار اشاره کردم به یه مقاله‌ای که یه موقع وزیر دارایی فرانسه در پیش از جنگ دوم نوشته بود و توش گفته بود که کسی که با اقتصاد عملی روبرو است، یعنی باید تصمیم بگیره و کاری رو انجام بده، شبیه پزشکی میمونه که در روستا کار میکنه که ناچار با کارد آشپزخونه روی میز آشپزخونه عمل جراحی انجام بده. منظورم این است که به هر حال در همون شرایط هم میشود همیشه رفت و یک اصولی رو پیدا کرد و یه منطقی رو در کارها دنبال کرد و با اون به تدریج موفق شد. خب البته در ضمن دنبال این باشیم که بتونیم آمار و داده های خودمون رو بهتر بکنیم.
آقای عالی خانی، ایران طی این سالها، بازم همون دهه معروف، در بعضی از عرصه ها نقش پیشتاز داشت، من جمله اجرای یک سلسله اصلاحات اقتصادی خیلی مهم. میخواستم ببینم که در انجام این اصلاحات همکاری سازمان‌های بین المللی اقتصادی مثل بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول و همینطور روابط ویژه ایران و آمریکا در انجام این اصلاحات مؤثر بود، یا اینکه این اصلاحات بیشتر جنبه‌های داخلی داشت و متکی بود بر تجربیات درونی ایران و تصمیم گیری های داخلی ایران، یا هر دو با هم؟
من میتوانم به جرات به شما بگم که کاملا جنبه داخلی داشت. یعنی در این زمانی که ما داریم صحبتش میکنیم، فرض فرمایید بانک بین الملل یا صندوق بین المللی پول نقش دستگاهی که راهنما باشن نداشتن، نقش تایید کننده داشتن بیشتر. رابطه خیلی خوبی هم ما با اینها داشتیم، اما هیچ کدام اینها دیگر یا نیازی نمیدیدن یا به هر حال در شرایطی نبودن که به ما بگن که چه برنامه‌ای رو ما باید انجام بدیم. و حتی گزارش‌هایی هم که در اون موقع در اون زمان تهیه میشد، وقتی بهش مراجعه میکنید، بیشتر تایید نوع کارهایی است که در داخل مملکت رخ میداد. بنابراین در این دهه‌ای که مورد بحث ماست، به جرات میتوانم بگویم که تمام تصمیمات اقتصادی جنبه داخلی داشت. آمریکا هم دیگه به اون صورت نمیتونست مداخله کنه، به دلیل خیلی ساده‌ای، به خاطر اینکه مداخله آمریکا در دهه 1330 بیشتر به خاطر این بود که اینها با سازمان اصل 4 کمک مفصلی به اقتصاد اون روز ایران میکردن، چه در زمان ملی شدن نفت و دولت دکتر مصدق و چه بعد از اون. در زمان دولت دکتر مصدق که اصل 4 شاید بزرگترین عامل نگهداری وضع ارزی و روابط ملی ایران بود، ولی در زمانی که ما صحبت میکنیم، اولا اصل 4 دیگه تعطیل شد، برای اینکه خودشون هم گفتن ما دیگه احتیاجی نداریم، ایران احتیاجی به اینکه کسی به کمک بکنه نداره. ولی از این گذشته خود ما هم واقعا هیچ نیازی نمیدیدیم، فکر میکردیم که خودمون باید بگیریم بشینیم برنامه های خودمون رو حل بکنیم. و جنبه داخلی داشت و دستگاهی که در این مورد با هم همکاری میکردند، سازمان برنامه بود که در رأسش دوست از دست رفته من اسفیاه مدیر عامل بود، در بانک مرکزی هم چند ماه پس از اینکه من به وزارت اقتصاد رفتم مرحوم مهدی سمیعی رئیس بانک مرکزی شد، منم که در وزارت اقتصاد بودم، و بین ما همکاری فوق العاده نزدیک بود. و همین یک صدایی این سه دستگاه حساس مملکت اثر بسیار مهمی داشت در اجرای برنامه ها.
آقای عالی خانی، من میخواستم یک پرسش هم در همین زمینه از حضورتون بکنم، در مورد دکتر امینی که دوران نخست وزیریش خیلی کوتاه بود. آیا میشه برای امینی به عنوان کسی که به هر حال در آغاز به نوعی زمینه ساز انجام اصلاحات اقتصادی مهمی در ایران شد، از او یاد کرد و برای اون نقشی قائل شد در دستاوردهایی که طی این دهه ایران داشت؟
به این صورتی که مطرح میکنید فکر نمیکنم که نقشی داشت. ببینید، نقش امینی بیشتر از این نظر بود که اولا شروع کرد راستش به مردم گفتن که وضع خرابه، و دوم این که جلوی مداخلات شاه رو بگیره، که خیلی در این زمینه کار مهمی انجام داد، برای کسی که جرأت نمیکرد چنین کاری رو بکنه. ولی خودش متاسفانه برنامه نداشت و نمیدونست که به چه جهتی خودش میخواد بره، و با اون دولتی هم که خودش و وزیرانی که خودش انتخاب کرده بود، براش خیلی امکان این که بتوانه با اونها سیاستی به پایگذاری بکنه وجود نداشت.
آقای دکتر علی خانی، این دهه‌ای که شما این مسئولیت رو داشتین روبرو بود با اصلاحات ارضی، چیزی که به عنوان انقلاب شاه و مردم معروف شد، روبرو بود با جریان 15 خرداد و اعتراض روحانیت به این رفرم ها. چه تأثیری این رویدادهای سیاسی بر روی کار شما گذاشتن و یا چه موانعی برای کار شما ایجاد کردن؟
تأثیرش بسیار بود، به این معنی که در مردم یه روحیه تازه ایجاد شده بود. یعنی این مسئله اصلاحات ارضی یک نوع عقدی بود بر دل تمام روشنفکرهای روز مملکت، خارج از این که البته دهقانها بسیار علاقمند بودن که وضع بهتری داشته باشند. و بنابراین رفرم ارضی یک مرتبه بیش از خود اون رفرم یک فضای تازه از نظر سیاسی و اقتصادی در کشور ایجاد کرد و یه روحیه خوشبینانه به همه دست داد، البته جز مالکایی که متضرر میشدن از این کار. بنابراین شرایط از این نقطه نظر خیلی آمادگی داشت برای اینکه یه کار تازه انجام بشه. و در مورد دهقان‌ها هم من باید به شما بگم که اینها با یک خوشبینی عجیبی به این رفرم نگاه می‌کردند، و به همین دلیل هم اون 6 بهمنی که رأی دادن، من چون پدرم کشاورزی می‌کرد در نزدیک تهران، اینه که یه اطلاعات دست اول داشتم که وضع کشاورزا دستکم در اون منطقه چی بود، و کاملا میدونم که خود کشاورزا کامیون اجاره میکردن، میریختن تو کامیون میرفتن به جایی که صندوق رای بود که رای بدن که بهشون زمین بدن. یعنی خیلی خیلی مهم بود اثر روحی که اصلاحات ارضی داشت. و اما در مورد 15 خرداد به تحقیق میتوانم بگویم که مورد قبول عامه مردم کشور چه در شهرها چه در روستاها نبود. در روستاها به تحقیق نبود، به خاطر اینکه کسانی که بربا کننده تمام ماجرای 15 خرداد شدند، اینها مخالف اصلاحات ارضی بودند، و دهقانی هم که میدید که داره به نتیجه میرسه زندگیش و آرزوش و صاحب زمین خواهد شد و خودش زمین داره، البته به هیچ وجه حاضر نبودش که از اینها پشتیبانی بکنه. بنابراین مردم مملکت جز همین یک عده از روحانیون و بعدم عده‌ای از مالکان خیلی بزرگ و بعضی از سران عشایر، بقیه هیچ کس میشود گفت که با اینها موافق نبود. من به عنوان نمونه باید شما یادآور بکنم که چقدر این برنامه اثر داشت، و در ضمن مخالفان اون تا چه اندازه دنبال این بودن که این وضع رو عوض بکنن. برای اینکه پس از اینکه انقلاب رخ داد در ایران، یکی از اقداماتی که فوری کردند و واقعا دلخراش بود، در منطقه خراسان در اونجا آستان قدس رضوی املاک زیادی داشت که به صورت وقف در اختیار آستان قدس بود، و اینها رو در هنگام رفرم ارضی به عنوان تبدیل به احسن به صورت نقد پول رو به بانک ریختن به حساب آستان قدس که اون رو بتوانند سرمایه گذاری بکنن، و در نتیجه اراضی آستان قدس که وقفی بود به عنوان تبدیل به احسن نقدش رو دادن به آستان قدس، زمینش رو دادن به کشاورزا. و پس از انقلاب یکی از اولین کارهایی که دولت پس از انقلاب بی‌رحمانه کرد پس گرفتن این زمین ها از کشاورزان بود. البته برای دلخوشی اونا بهشون گفتن که ما به شما زمین خواهیم داد، در کجا و کی معلوم نیست، و نتیجش هم این که اونها رو از کاری که میکردن مرخص کردن.
ولی شما خودتون میفرمایید که در مراحل بعدی با مرحله دوم اصلاحات ارضی مخالف بودید، چون زمین ها رو بسیار قطعه قطعه میکرد و توان اقتصادی اونها رو میگرفت.
بله، ولی شما با من صحبت سال اول کردید و 15 خرداد.
بله.
و مخالفت که در اون موقع روحانیان و همچنین مالکان بزرگ کردن، در اون فاز این عرضی که حضورتون کردم صحت داشت.
میخواستم در مورد همین مسائل سیاسی صحبت بکنم، و تا اندازه‌ای من نظرم متفاوته با جناب علی در مورد همراهی سیاسی جامعه با اصلاحات. من فکر میکنم که نظام پادشاهی ایران در اون موقع نتوانست زمینه سیاسی لازم رو برای اینکه مشارکت بخش مهمی از نیروهای زنده اجتماعی ایران رو جذب بکنه به پشتیبانی از اصلاحات در این زمینه نظام سیاسی اون موقع ایران موفق نبود و بهترین نشونه این هم این بود که متاسفانه از نظر من بخش بزرگی از جامعه روشنفکری ایران به شدت با این وضعیت یا مخالفت میکرد یا اصولا همراهی لازم رو نشون نمیداد و این عدم همراهی زمینه ساز اتفاقاتی شد که در اواخر دهه پنجاه بالاخره به اصطلاح انقلاب اسلامی منجر شد. من تصور میکنم که بخش سیاسی این اصلاحات کافی نبود و به همین علت بود که بخش اقتصادیش و حتی اجتماعیش تا اندازه زیادی ضربه خورد. نظر جناب عالی رو میخواستم در این زمینه بپرسم.
ببینید، یه مقدار باید سوالها رو در نظر گرفت، برای اینکه به یه جایی میرسیم که فکر میکنم منم با شما موافقم، اما جریان به صورت تدریجی باید بهش نگاه کرد. در موقعی که شاه در 6 بهمن برنامه اصلاحات خودش رو اعلام کرد و بعدم تصمیم گرفتن که برای اون 6 ماده انقلاب شاه ملت که بعضیش واقعا معنی زیادی نداشت، اما خب بعضیش فوق العاده با معنی بود، از همه مهمترش اصلاحات ارضی، دیگرش آزادی زنان، اما در اون موقع روحیه ها خیلی فرق کرده بود، برای اینکه همین طبقه روشنفکر که شما اسم میبرید احساس میکرد که شاید مثل اینکه یه روزنه امیدی پیدا شده که داره مملکت عوض میشه. در اون زمان
شنونده مجله اقتصادی رادیو فردا هستید در گفتگو با علی نقی عالی‌خانی، وزیر اقتصاد دهه 40 خورشیدی در ایران.
من شاید این رو یه جای دیگه هم گفته باشم، با یکی از دوستای خودم که اسمش نمیتونم ببرم، ولی به هر حال از دست چپی هایی بود که خیلی هم سرشناس بود و همون روزهایی که صحبت رأی بود برای این اصلاحات، اون رو ملاقات کردم و ازش پرسیدم، گفتم که تو نظرت چیه؟ گفت من دارم میخوام برم رأی بدم. گفتم رأی بدی برای این 6 ماده؟ گفت خب رو چه حسابی تو با سابقه که داری؟ گفت نه، برای اینکه رهبرمون به ما گفته. گفتم رهبرتون کیه؟ گفتش که شاه. گفتم از که شاه از که رهبر شما شد؟ گفت والا ما اون موقعی که توی حزب توده بودیم این صحبت‌ها رو جرأت نمی‌کردیم بکنیم، به خاطر اینکه میگفتیم هنوز مملکت برای این آماده نیستش، ولی این آدم اومده این کارو کرده، من میرم رأی میدم. و حالا این طرز فکری که این می‌کرد دستکم تا اون جایی که من دوستایی داشتم که سابقه دست شفی کامل داشتن، میدونم که همشون رفتن رأی دادن. اینو میتونم به جرأت به شما بگم، در اون برهه زمان خیلی از روشنفکرها که یا با بدبینی یا با بی‌اعتنایی به دستگاه نگاه میکردن، احساس کردن که یه چیزی داره در کشور تکون میخوره. این رفرم ارضی میگم یه عقده‌ای بود برای مردم، ولی این رو به صورت یک سمبولی در نظر گرفته بودن که یک چیزای عوض میشه. رفتار شاه هم یه طوری بود که این امید به همه میداد. تنها موردی بود که وقتی که به اصطلاح اون کنگره رو ترتیب دادن، کنگره آزادزنان و ارسنجانی ترتیبش داده بود، شاه تنها موردی بودش که وقتی با این جمعیت صحبت کرد به اونا گفت آقایان، چون سیستم لوسی که متاسفانه رسم شده بود که شاه به کسی آقا نباید بگه، ولی در اونجا خیلی راحت به همه این اشخاص که حالا از تمام نقاط کشور اومده بودن باهاشون که صحبت میکرد، اینا همشون آقایان بودن. حالا میگم یه جمله کوچیک دارم میگم، کلمه کوچیک دارم میگم، ولی این کاملا سمبولیک بود از اون فضایی که در اون موقع در اقتصاد ایران و در نه در اقتصاد، در جامعه سیاسی ایران به وجود اومده بود و اینها امیدوار بودن که این دنباله خواهد داشت. بنابراین وضعی که در 6 بهمن یا 15 خرداد، این رو شما به هیچ وجه نمیتونید مقایسه بکنید با چند سال بعد از اون. یعنی حالا به صورت دیگری حضورتون عرض بکنم، مرحوم سرلشکر پاکروان که اون موقع رئیس سازمان امنیت بود، یه دفعه در هیئت وزیران اومد این حرف زد، گفت که وقتی این اصلاحات در ایران شروع شد، برای 2-3 سال ما تقریبا هیچ الزامی نداشتش که دنبال کسی باشیم و بخوایم کسی رو دستگیر کنیم، ولی از اون به بعد به ترتیب، گفت ببینید به ترتیب داره هر سال تعداد آدمایی که ما دنبالشون هستیم یا میگیریم بیشتر میشه. یعنی میخوام به شما بگم که یه 2-3 سالی یه آرامشی ایجاد شده بود و همراه با امید، ولی این امید به تدریج تبدیل به یأس کامل شد.
به پایان بخش نخست این گفتگو رسیدیم. با سپاس از آقای عالی‌خانی و آقای خاوند و با سپاس از شما که ما را همراهی کردید، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار می‌گم. بخش بعدی این گفتگو را در هفته‌های آینده خواهید شنید.
بله، این هم مجله اقتصادی این هفته. اما راستی بپرسم شماره تلفن ما رو دارید؟ ندارید؟ خب الان همکارانم هم پخش خواهند کرد، اگر خواستید میتونید یادداشت کنید.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
یک بار هم من تکرار کنم 20420221124113. و در همینجا من علیرضا کرمانی این بخش خبری را به پایان میبرم. سپاس که با ما بودید، با ما هستید و با رادیو فردا خواهید ماند. بخش بعدی خبر رأس ساعت 11 در تهران و تا آن بخش خبری، این شما رادیو فردا و ترانه.